رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر. امروز شنبه 11 بهمن 1393 برابر با 31 فوریه. بازم ماییم و شما و یه میز صبحانه، البته با 60 دقیقه خبر و گزارش و تحلیل و موسیقی از آخرین رویدادهای ایران و جهان براتون خواهیم گفت. امروز آسمان بیشتر استانهای ایران ابری و نیمه ابریه. برای این استانها بارش برف و بارون پیشبینی شده. آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، سراسر خطه خراسان، زنجان، گلستان، گیلان و مازندران. اما این استانها فقط بارش پراکنده بارون دارن. بوشهر، تهران، چهارمحال بختیاری، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کوکیلویه و بوی رحمت، لرستان، مرکزی و همدان. برای بیشتر استان‌ها وزش باد پیش بینی شده، اما در ایلام، خوزستان، سیستان و بلوچستان و کرمان وزش باد همراه با گرد و خاک. سردترین استان اردبیل با حداقل -5 درجه و گرمترین هم هرمزگان با حداکثر 25 درجه بالای صفر. من رضا ولیزاده سلام گرم این همکاران شب زنده دار رو به شما تقدیم میکنم. در اتاق فرمان مراد ویسی، تهیه کننده امیر، در بخش فنی در تحریریه شاهین بشیری و اینجا در استودیو حسن جعفری مسئول اتاق خبر. با خبرها آغاز میکنیم همراه با حسن جعفری.
با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا. ارتش آمریکا اعلام کرد کارشناس سلاح‌های شیمیایی در گروه داعش هفته گذشته در جریان حملات هوایی در اطراف موسل کشته شده است. به گفته فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام، این فرد که ابو مالک نام داشت در گذشته در تأسیسات شیمیایی ارتش صدام حسین خدمت می‌کرد، سپس در سال 2005 به القاعده عراق ملحق شد و پس از آن به گروه موسوم به حکومت اسلامی پیوست. به گفته سنتکام، ابو مالک شنبه گذشته در حملات هوایی آمریکا در اطراف موسل کشته شده و مرگ او توانایی این گروه را برای تولید سلاح‌های شیمیایی موقتاً کاهش می‌دهد. آمریکا از تصمیم اسرائیل برای گسترش شهرک‌سازی‌ها در مناطق اشغالی کرانه باختری انتقاد کرد. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، ساعتی پیش گفت:
It does not increase its prosperity and it does not further the cause for peace.
In fact, سخنگوی کاخ سفید گفت چون این اقدامی تنها به انزوای بیشتر اسرائیل منجر خواهد شد و تأثیری در تقویت امنیت و رفاه آن کشور ندارد و نه تنها به پیشرفت مذاکرات صلح کمک نمی کند، بلکه تأثیری عکس خواهد گذاشت. بنابر گزارش ها، دولت اسرائیل صدها مناقصه برای احداث واحدهای مسکونی جدید در کرانه باختری رود اردن ارائه کرده است. به گفته مقام‌های پاکستان، شمار قربانیان انفجار بمب در مسجد شیعیان در جنوب این کشور به دست کم 56 کشته و بیش از 50 زخمی رسیده است. این بمب دیروز هنگام برگزاری نماز جمعه در مسجد شیعیان در شهر شکارپور واقع در استان سند پاکستان منفجر شد. گروهی سنی مذهب به نام جندالله مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته است. انفجار دیروز خونین‌ترین حمله طی یک ماه و نیم اخیر در پاکستان به شمار می‌آید. دادگاه رسیدگی به جنایت جنگی مربوط به یوگسلاوی سابق محکومیت دو تن از عوامل کشتار سربرنیتسا را تایید و آنها را به زندان ابد محکوم کرد. حکم محکومیت این دو فرمانده نظامی یوگسلاوی سابق قبل از این در سال 2010 صادر شده بود، اما آنها خواستار تجدید نظر شده بودند. وویادین پوپوویچ و لیوبیتسا بارا از معدود افرادی هستند که دادگاه جرم آنها را در ارتکاب نسل کشی محرز دانست. در سال 1995 حدود 8000 نفر از مردان و پسران بوسنیایی در طول 3 روز در سربرنیتسا کشته شدند. با ادامه درگیری‌ها در شرق اوکراین، مذاکرات صلح دو طرف که قرار بود در مینسک پایتخت بلاروس برگزار شود، ظاهراً لغو شده یا به تعویق افتاده است. جدایی طلبان هوادار روسیه روز جمعه اعلام کردند حاضر به مذاکره با مقام‌های کیف نیستند. رهبران جمهوری‌های خودخوانده دونتسک و لوهانسک دیروز به خبرنگاران گفتند مستقیماً از مینسک راهی مسکو می‌شوند. خبر برگزاری مذاکرات را پیش از این وزارت خارجه بلاروس اعلام کرده بود و قرار بود نمایندگان دولت اوکراین نیز به مینسک سفر کنند. درگیری‌های هفته گذشته شدیدترین درگیری‌های شرق اوکراین از زمان امضای توافقنامه آتش‌بس در 5 ماه پیش محسوب می‌شود. دو سناتور آمریکایی پیشنویس طرحی را آماده کردند که بر اساس آن قانونی که پیش از این مجازاتهایی برای ناقضان حقوق بشر در روسیه در نظر گرفته بود گسترش می‌یابد و تمامی کشورها را در سراسر جهان در بر خواهد گرفت. کریس اسمیت و جیم مک‌گاورن، دو عضو جمهوری‌خواه و دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، دیروز با تشریح این پیشنویس آن را پیامی به بدترین ناقضان حقوق بشر در سراسر جهان توصیف کردند. بر اساس قانون مگینسکی که 2 سال پیش به تصویب کنگره آمریکا رسید، شماری از مقام‌های روسیه به دلیل نقض حقوق بشر مشمول تحریم روادید و مسدود شدن دارایی‌هایشان شدند. رضا
ممنونم. حسن جعفری بود که 30 دقیقه دیگه با خلاصه آخرین خبرها برمیگرده. همین اول برنامه یه عذرخواهی بهتون بدهکارم. اول برنامه اشتباهی تاریخ میلادی رو 31 ژانویه گفتم 31 فوریه. ازتون پوزش میخوام، اما بریم سراغ ادامه صبحانه با خبر. بانک مرکزی ایران میگوید دولت حسن روحانی در 9 ماه از آغاز سال جاری بیش از 10,000 میلیارد تومان کسری بودجه داشته است. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان میگوید مردم حتی میتوانند فقط 1 وعده غذا در روز بخورند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با برنامه‌ریزی برای 6th 5 ساله ایران کار خود را آغاز کرد. از محاصره خوزستان در گرد و غبار شدید تا اتحاد اصلاح طلبان در کنگره حزب مردم سالاری در نگاهی به روزنامه‌های امروز. و از سرگیری بازی‌های فوتبال لیگ برتر جام خلیج فارس. شما هم در این برنامه حضور دارید با پیام‌های تلفنیتون. 60 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. دولت حسن روحانی وارث اقتصادی بود که مشکلات بیشماری داشت. گروه اقتصادی این دولت هرچند تلاش بسیاری برای فاقه آمدن بر مشکلات انجام داد، اما به گزارش بانک مرکزی کسری بودجه 10,000 میلیارد تومانی گریبان آن را گرفته است. جزئیات بیشتر در گزارشی از شاهین بشیری.
گزارش بانک مرکزی از وضعیت مالی دولت در 9 ماهه امسال نشان می‌دهد که دولت حسن روحانی در این دوره زمانی 10753 میلیارد تومان عدم تحقق درآمد یا به تعبیری کسری بودجه داشته است. گزارش بانک مرکزی ایران از وضعیت عملکرد بودجه‌ای دولت تا پایان آذر ماه امسال که روز جمعه منتشر شد نشان می‌دهد که دولت در این 9 ماه 63781 میلیارد تومان درآمد داشته است. در بخش دارایی‌های سرمایه‌ای نیز واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که عمده آن را درآمدهای نفت تشکیل می‌دهد در این 9 ماه به 51231 میلیارد تومان رسید. در همین دوره زمانی تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با پرداخت‌های عمرانی نیز به 23542 میلیارد تومان بالغ شد. بر این اساس تراز عملیاتی و سرمایه‌ای نشان می‌دهد که در 9 ماهه گذشته تراز بودجه بیش از 10753 میلیارد تومان منفی بوده است که از آن با عنوان کسری بودجه یاد می‌شود. با توجه به این داده‌ها عملکرد اقتصادی دولت آقای روحانی را چگونه می‌توان ارزیابی کرد؟ این سوالی است که کامران دادخواه استاد رشته اقتصاد در دانشگاه نورث ایسترن بوستون به آن پاسخ می‌دهد.
آقای روحانی یک وضع بسیار بد اقتصادی رو وارثش بود، یعنی از یک طرف تورم 10% بود، بیکاری به شدت بالا بود، رشد منفی بود و این فقط به حساب عوامل کوتاه مدت بود. از نظر بلند مدت هم میدونیم که اقتصاد ایران تبدیل شده به اقتصاد مافیایی و یک اقتصادی که فساد درش کولاک میکنه. بنابراین ایشون شروع کرد چند تا کار خوب و مثبت انجام داد. یکی از کارها این بودش که ایشون بودجه سر موقع تقدیم کرد، مذاکرات هسته‌ای رو شروع کرد که بعضی پولاد برای ایران آزاد شد و ایشون صحبتی میکردن که سازمان برنامه ریزی و بودجه رو دوباره راه بندازن که بسیار کار خوبیه. یک خاصیت دیگه هم بودش این بود که با آزاد شدن بعضی پولای ایران، ایران پول داشت و از طرف دیگه بالا رفتن نرخ ارز هم پول بیشتری در اختیار دولت گذاشت، از نظر ریالی نه از نظر ارزی. ولی واقعیت اینه که اگر بخوایم بررسی کنیم آقای روحانی رو، باید بگیم که ایشون یک بیماری که نمیدونم سرماخوردگی داشته رو که در مقابلش نبوده. ایشون یک بیماری داشته که سکته قلبی کرده، سکته مغزی کرده، پاش شکسته، در یه همچین حالتی دیگه دکتر نمیتونه بیاد بشه حالا شما این جوشون در بخورید ببینید چطور میشه. یک عمل به حساب سخت و جدی احتیاج داره.
اینها همه در حالی است که دولت آقای روحانی موفق شده پروژه های عمرانی را حتی گسترش دهد، اما درآمدهای مالیاتی دولت کاهش یافته است. در کنار همه اینها، کاهش قیمت نفت طی ماه‌های گذشته نیز از مهمترین دلایل عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده دولت در بودجه است. قیمت محاسباتی هر بشکه نفت در قانون بودجه سال 93 100 دلار است که در ماه‌های گذشته با سقوط قیمت نفت و نوسان قیمت نفت در محدوده 43 دلار برای هر بشکه، درآمدهای پیش‌بینی شده دولت 11 با عدم تحقق همراه خواهد شد. اما این نوسانات قیمت نفت آیا میتواند در عملکرد اقتصادی آتی دولت نقش مهمی ایفا کند؟ کامران دادخواه:
متاسفانه اقتصاد ایران به شدت به درآمد نفت وابسته است و کارش نمیشه کرد. با افتادن این قیمت‌ها این وضعیت نفت به ضرر ایران خواهد بود. تغییرات خیلی اساسی و بنیادی باید انجام بشه. به عنوان مثال، خیلی خوب، درآمد نفت افتاده. اگر بتونین شما یک سرمایه‌گذاری عظیم خارجی رو به مملکت بکشید، اگر که بشه فساد عظیمی که وجود داره و معلوم نیست این پولا کجا میره، اینو کنترل بکنن، بله البته میشه. بازم عرض می‌کنم کشور بودن که به وضع بدتری مواجه بودند. شما ببینید آلمان بعد از جنگ جهانی اول رو میشه در نظر گرفت.
دولت در لایحه بودجه سال آینده که این روزها در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، قیمت محاسباتی هر بشک نفت را 72 دلار در نظر گرفته که قرار است بر مبنای هر دلار 2850 تومان به درآمدهای ریالی قابل تخصیص در اقتصاد ایران محاسبه شود. علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، نیز تأکید کرده است که دولت 3 سناریوی متفاوت برای بودجه سال آینده با قیمت‌های مختلف نفت در نظر دارد.
شاهین بشیری گزارش می‌داد درباره آمار دولت حسن روحانی راجع به کاهش نرخ تورم. نظر برخی از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا رو براتون می‌خونم. دوستی با نام عزت نوشته قیمت‌ها نسبت به سال قبل نزدیک به 2 برابر شده و حالا نزدیک عید شده و سال جدید و بانک مرکزی از این گزارش‌ها میده که توجیه کنه اضافه نکردن حقوق ما بدبخت‌ها رو بر اساس تورم حقیقی، وگرنه خودشون و همه میدونن که نه پارسال نرخ تورم که اعلام شده بوده و نه امسال این که اعلام کردن درسته. فقط میخواهند 14% اضافه حقوق رو توجیه کنن. دوست دیگری گفته این چجور کاهش تورمه که برای ما مردم محسوس نیست. قیمت مواد و محصولات مختلف هر روز بالاتر میره و قدرت خرید مردم کاهش پیدا میکنه. و مژگان هم نوشته چجوریه که همه چیز روز به روز گرونتر میشه ولی تورم رو به کاهشه. این بانک مرکزی اگه آماری میخواد ارائه بده بیاد آمار خروج بی‌رویه پول از بیت المال رو صادقانه بگه. اما میرسیم به پیام های تلفنی شما، با هم میشنویم.
آقای خامنه ای، چرا اجازه نمیدید اسم این 170 نماینده ای که از رحیمی معاون عوضی نجات پول گرفتن آورده بشه؟ مگه شما نگفتید که جلوی فساد رو بگیرید؟ چرا اجازه نمیدید که از همینجا شروع بشه؟ آخه
خواهی معظم رهبری رضا حکمت منداز انتحکمون بلعت در اسلام، یعنی این حکم ظالمانه که بر علیه آقای رحیمی صادر شده، آیا چه کسانی پول را هزینه کردند؟ شما در برابر خداوند مسئول هستید. خداوند ترامی حضرتانی از شیراز:
تمام دزدی‌هایی که در ایران در سیستم دولتی رخ میده فقط به خاطر اینه که نبود روزنامه‌های آزاد و آزادی بیان وجود نداره. اگر روزنامه‌های آزاد بودن، آزادی بیان وجود داشت، هیچ کس جرأت دزدی و نابود کردن اموال مردم را نداشت.
بنده از نسل اولی های جهان سازندگی هستم و در مدت 30 سال دنبال سرا بودم. ما حاصل نتیجه خدمتم در بال شکست انقلاب چیزی به جز فلاکت و نداری و جسم روح معیوب نصیبم نشده، چون دنبال رو و مطیع افراد خاصی نبودم. این حکومت از اساس بر مبنای ظلم و دروغگویی و چپاولگری بنا شده.
در ایالات متحده آمریکا آقای باراک اوباما، پرزیدنت اوباما، اجازه دارم که مصوبه های مجلس رو وتو کنم، لغو کنم. این اجازه قانونا در ایران به عهده آقای رهبر هست، آقای عبدالله خامنه ای. ایشون هم میتونه مصوبه های مجلس و قوانین رو لغو کنه. بنابراین عاقلانه هست که اگر ایران واقعا میخواد که به دنیا به مصالحه برسه، آقای آیت الله خامنه ای با پرزیدنت اوباما مستقیما وارد مذاکره بشن و کار فیصله بدن. اینی که یه نفر میفرستن میره میگفتن همچی کاری بکن، برمیگرده میگن برو بهش بگو این کار بکن، فایده نداره که.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی که محمود احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری خودش اون رو منحل کرد، به تازگی بازسازی شده و دولت حسن روحانی در این سازمان داره برای ششمین برنامه 5 ساله جمهوری اسلامی برنامه ریزی میکنه. فریدون خاوند استاد اقتصاد از پاریس با ماست. آقای خاوند، به نظرتون آیا میشه پیشبینی کرد چه محورهایی در برنامه ریزی اقتصادی حسن روحانی مورد تاکید قرار بگیرن؟
سازمان مدیریت و برنامه ریزی بعد از یک دوره انحلال 7 ساله حدود 1 ماه پیش دوباره متولد شد و محمد باقر نوبخت در رأس اون قرار گرفت که حتی پیش از انتخابش به این مقام گفته بود دولت روحانی مقدمات تدارک برنامه 5 ساله ششم رو فراهم میکنه. میدونیم که برنامه ریزی اقتصادی در ایران سابقه 60 ساله داره و آخرین دوره اون هم در سال 1368 شروع شد با تهیه برنامه های 5 ساله اول تا پنجم که تاریخ اجرای این آخری برنامه پنجم اول فروردین 1390 تعیین شده و قرار آخر اسفند 1394 به آخر برسه. از قرار معلوم اونطوری که آقای نوبخت وعده داده، تهیه برنامه 5 ساله ششم به زودی وارد مراحل جدی میشه. خطوط اصلی این برنامه هنوز مشخص نیست، ولی آنچه که در محافل کارشناسی تهران بیشتر جلب توجه میکنه این هست که شمار روزافزونی از صاحب نظران اصولا اصل برنامه 5 ساله رو زیر پرسش میبرن. به عنوان نمونه در مقالاتی که همین امروز دنیای اقتصاد چاپ تهران در زمینه برنامه ریزی اقتصادی منتشر کرده میبینیم که مخالفان برنامه ریزی های دراز مدت شمارشون کم نیست.
خب این مخالفان برنامه ریزی های دراز مدت که بهش اشاره میکنید یا برنامه ریزی های 5 ساله بیشتر رو چه دلایلی تاکید میکنن آقای خاوند؟
مهمترین و قابل قبولترین دلیل مخالفت با چنین برنامه هایی اجرا نشدن اوناست. چه فایده داره بسیج صدها کارشناس و صرف هزینه های بسیار سنگین برای تهیه برنامه هایی که قرار بایگانی بشن و خاک بخورن؟ دلیل دیگر این که تهیه برنامه 5 ساله اصولا با نفس برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در هر 4 سال در تضاد قرار میگیره. چه دلیلی داره آقای روحانی برنامه 5 ساله پنجم رو که در دوره محمود احمدی نژاد تهیه شده به اجرا بگذاره و یا آقای روحانی برای رئیس جمهوری بعدی برنامه اقتصادی بنویسه؟ و سرانجام دلیل اصلی این هست که اصولا در دنیای امروز با تغییراتی این همه سریع چطور میشه برای 5 سال آینده از قبل برنامه نوشت؟ به خصوص در کشوری مثل ایران با این همه ابهام و علامت سوال از جمله در زمینه تحریم و یا قیمت نفت، نوشتن برنامه 5 ساله در واقع آب در هاون کوبیدن هست.
خب آقای خاوند، اینجا یه نکته هست. یه گروهی از کارشناسا هوادار برنامه‌های کوتاه مدت هستن، مثلا برنامه‌های 1 ساله یا 2 ساله. شما در این باره چی فکر میکنید؟
این راه حل بهتری هست و به نظر میرسه دولت حسن روحانی از ابتدا به دنبال همین گزینه بود، از جمله با تهیه یک بسته سیاستی که تابستان گذشته ارائه شد برای مقابله با رکود تورمی در سالهای 93 و 94. این بسته به دستگاه مقننه رفت و متاسفانه در هیاهوهای مجلس گم شد.
فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، ازتون سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم. هفته خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه بخبر.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
خوزستان در محاصره گرد و غبار شدید، 60% مردم ایران ماهواره می‌بینند و فروش آزمایشی آب با کارت در خراسان رضوی. صفحه اول روزنامه‌های امروز رو اگه یه نگاهی بندازید بیشتر از اینها تیتر و خبر داره. شهرام رفیع‌زاده همکارم از کانادا مثل هر روز برای ما از صفحه اول روزنامه میگه. شهرام، با روزنامه شرق شروع کنیم.
بله، روزنامه شهر امروز در تیتر یک خودش همایش حزب مردم سالاری که با حضور شماری از چهره‌های اصلاح طلب روز پنجشنبه برگزار شده بود رو اتحاد اصلاح طلبان علیه فرصت طلبان توصیف کرده. عکسیه که روزنامه مربوط است به مراسم رونمایی از نخستین کتاب روزنامه شهر که یکی از ویژه‌نامه‌های این روزنامه به شکل کتاب منتشر شده. یک گزارش داره درباره اینکه آقای مجید انصاری معاون پارلمانی آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در یک برنامه تلویزیونی از آقای شجریان، محمد رضا شجریان، به عنوان خواننده مورد علاقه خودش نام برده، اما سانسور شده و بعد ایشون در بخش دیگری از اون برنامه این نکته رو یادآوری کرد.
به ماجرای غبار و گرد و غبار در خوزستان هم اشاره کرده. بریم سراغ روزنامه آرمان امروز.
روزنامه آلمان امروز عکسیه که خودش رو به آقای علی مطهری و سخنان او در همایش حزب مردم سالاری اختصاص داده. نوشته که آقای مطهری گفته که برخی میخواهند هاشمی و ناطق و چهره‌هایی مثل این افراد رو از قطار انقلاب پیاده کنند. وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی به نوشته روزنامه آلمان گفته که سبد چهارم غذایی در شب عید توضیح خواهد شد. و البته گزارش خواندنی هم داره روزنامه آلمان درباره این که این بار لیست در جیب محمد رضا رحیمی است، لیست 170 نفری که از ایشون پول دریافت کردن.
معاون فرهنگی سپاه هم گفته در همین روزنامه آلمان امروز که 60% مردم ماهواره میبینن. اما روزنامه اعتماد امروز چیه داره؟
روزنامه اعتماد عکس یکی خودش رو اختصاص داده به دیدار آقای علی اکبر ولایتی، فرستاده ویژه آقای حسن روحانی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که روز پنجشنبه انجام شده. در تیتر یک این روزنامه گزارشی منتشر کرده با تیتر بغض‌ها و گلایه‌های مطهری درباره کنگره حزب مردم سالاری هست. و البته یک گزارش مفصل هم امروز داره درباره محمود احمدی نژاد، یاران او و استراتژی اونها برای بازگشت به قدرت. اهواز در غبار گم شده است، گزارشی است مربوط به آلودگی هوای اهواز.
روزنامه کیهان اما امروز هیچ کدوم از تیتراش به روزنامه دیگه شبیه نیست.
بله، روزنامه کیهان امروز با تأخیر در تیتر یک انتصاب سفیر جدید جمهوری اسلامی در سازمان ملل رو پذیرش اهانت به پاسپورت ایرانی توصیف کرده و گفته که این هزینه رو دولت آقای روحانی از آبروی ملت پرداخت کرده. بقیه روزنامه ها روز پنجشنبه گزارش هایی درباره انتصاب آقای غلامعلی خوشرو به عنوان نماینده جدید جمهوری اسلامی در سازمان ملل گزارش داده بودن. عکس یکی این روزنامه هم حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان هست که به نوشته این روزنامه گفته اسرائیل از لانی عنکبوت هم سست‌تر است.
شهرام، این ماجرای فروش آب به صورت کارتی توی خراسان رضوی چیه که روزنامه شهروند هم بهش اشاره کرده؟
روزنامه شهروند نوشته که به صورت آزمایشی این طرح در خراسان رضوی در حال اجراس، فروش کارت آب یا کارتی آب جدا کردن طرحیست برای جدا سازی آب شرب و آبهایی که برای مصارف دیگه مورد استفاده قرار میگیره و این در خراسان رضوی برای اولین بار اجرا شده. یک گزارش روزنامه شهروند داره درباره یکی از محلات جنوب غربی تهران از شیر مرغ تا جان آدمیزاد عنوان این گزارش هست و البته نوشته از قول حسن روحانی که آماده مبارزه با فساد در ورزش هست.
به عملیات آتش نشان ها برای خونسا کردن 4000 لیتر اسید در گویا جاده خاوران هم اشاره کرده روزنامه شهروند. بریم سراغ روزنامه ایران و تیترهای روزنامه ایران.
روزنامه ایران در تیتر یک گزارشی منتشر کرده درباره 24 فیلمی که در کمین سیمرغ در جشنواره فیلم فجر حضور دارند. عکسیه که این روزنامه مربوط است به شب تلیل از نام‌آوران عرصه ورزش با حضور آقای حسن روحانی.
خب وطن امروز و عکس یکش اهواز.
روزنامه وطن امروز در عکس یک خودش و به طور کلی در صفحه یک موضوع آلودگی هوای اهواز رو که این روزها موجب نگرانی مردم اهواز و همچنین سایر شهرهای استان خوزستان شده برجسته کرده. نوشته که خوزستانی ها در پی بختک گرد و خاک که این روزها نفسشان رو بریده با خاک نوشته های خواسته های خودشون رو اعلام کرده. از جمله خطاب آقای روحانی گفتن که وعده های تو یا وعده های شما رو به یاد داری
و به 70% به 70 برابر حد مجاز رسیده این آلودگی و گرد و غباری که در اهواز وجود داره و اون رو بی سابقه توصیف کردن. روزنامه ازت ممنونم شهرام. باز هم با تو شهرام رفیع‌زاده توی بخش دوم همراه میشیم، صفحات داخلی روزنامه رو میبینیم. خب بریم سراغ بخش ورزش همراه با فریبرز غریب.
هفته 18 لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس عصر جمعه با تداوم صدرنشینی نفت تهران، پیروزی دقیقه 90 استقلال و شکست پرسپولیس به پایان رسید. نفت تهران علی‌رغم تساوی 1-1 برابر میهمانش استقلال خوزستان همچنان در صدر جدول باقی ماند. استقلال تهران در ورزشگاه آزادی میزبان سپاهان اصفهان بود که این دیدار تا دقیقه 90 با تساوی 1-1 پیش می رفت، اما گل ثانیه های پایانی استقلال باعث پیروزی 2-1 آبی ها شد. اما پرسپولیس میهمان دیگر تیم اصفهانی ذوب‌آهن بود که با یک گل شکست خورد و 8th باخت فصل در کارنامه‌اش به ثبت رسید. در گزارشی که دیشب از شبکه خبر سیما پخش شد، حمید درخشان سرمربی سرخپوشان در مورد باخت تیمش اظهار داشت:
فکر میکنم که غافل گیر شدیم، یه فرصت رو دادیم به تیم زوبان تونست از این یه تنها فرصتی که تو نیمه دوم به دست آورد ازش استفاده کنه، اما ما مستقیم شکست نبودیم واقعا.
روز جمعه همچنین تراکتورسازی در بندر انزلی مقابل ملوان ته جدولی به تساوی بدون گل رضایت داد و فولاد خوزستان در هوای پر از گرد و غبار شهر اهواز با 2 گل راه آهن را از پیش رو برداشت. در جدول نفت و فولاد هر دو با 34 امتیاز و به دلیل معدل گل اول و دومند و سپاهان، تراکتورسازی و استقلال تهران 3rd تا 5th. قهرمان جام ملت‌های آسیا 2015 امروز بعد از دیدار کره جنوبی با استرالیای میزبان در شهر سیدنی شناخته می‌شود. استرالیا 3rd بار است که حضور در جام ملت‌های آسیا را تجربه می‌کند و تاکنون قهرمان این بازی‌ها نشده. کره جنوبی هم 55 سال است که دستش به جام قهرمانی این مسابقات نرسیده و چشم به بالا بردن این جام در خانه میزبان دارد. فینال 16th دوره جام ملت‌های آسیا ساعت 12:30 امروز به وقت ایران در ورزشگاه شهر سیدنی بین استرالیا و کره جنوبی با سوت علیرضا فغانی داور بین‌المللی ایرانی آغاز می‌شود. روز گذشته در دیدار رده‌بندی امارات 3-2 عراق را شکست داد و 3rd شد. و در فینال زنان تنیس آزاد ملبورن استرالیا امروز زنان شماره 1 و 2 تنیس جهان سرنا ویلیامز آمریکایی و ماریا شاراپووای روس برای بالا بردن جام قهرمانی به مساف هم می‌روند. روز جمعه در آخرین بازی نیمه نهایی مردان نوواک جوکوویچ سربستانی مرد اول تنیس جهان در یک بازی نزدیک و نفسگیر 5 گیمه 3-2 استانیساس واورینکای سوئیسی را شکست داد و به دیدار پایانی راه یافت. جوکوویچ فینال مردان تنیس ملبورن استرالیا را فردا یک شنبه مقابل اندی ماری بریتانیایی برگزار خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب به ساعت 7:30 بامداد در ایران رسیدیم. اگه تازه با ما همراه شدیم بهتون سلام و صبح بخیر میگم. خیلی خوش اومدیم به این برنامه. این دومین بخش مجله زنده صبحانه با خبر از رادیو فردا. بخش دوم را هم ادامه میدیم با خلاصه خبرها از حسن جعفری.
با سلام دوباره. شمار قربانیان انفجار بمب در مسجد شیعیگان در جنوب پاکستان به دست کم 56 کشته رسید. با ادامه درگیری‌ها در شرق اوکراین، مذاکرات صلح که قرار بود دیروز در مینسک برگزار شود، لغو شد. به گفته مقام‌های نظامی آمریکا، یکی از اعضای ارشد گروه موسوم به حکومت اسلامی که متخصص سلاح‌های شیمیایی بود، در حملات هوایی کشته شده است. با پوزش، دو سناتور آمریکایی پیشنویس طرحی را آماده کردند که بر اساس آن قانون ویژه ناقضان حقوق بشر در روسیه گسترش می‌یابد و تمامی کشورها را در بر خواهد گرفت. یک شهروند افغانستان که لباس نظامی به تن داشت روز جمعه سه پیمانکار آمریکایی را در فرودگاهی در کابل کشت. بنابر گزارش بانک مرکزی ایران، دولت حسن روحانی در 9 ماهه اول امسال نزدیک به 11000 میلیارد تومان کسری بودجه داشته است. یک دادگاه سازمان ملل در لاهه دو مقام اطلاعاتی سابق سرب را در نسل کشی سربرنیتسا مقصر شناخت. بنابر گزارش ها سعید رضوی فقیه، زندانی سیاسی که تحت عمل جراحی قلب قرار گرفته، با دستبند و پابند در بیمارستان به سر میبرد و ممنوع الملاقات است. حسن نصرالله، رهبر گروه حزب الله لبنان، در یک سخنرانی ویدئویی گفت حزب الله خواستار جنگ نیست، اما حملات اسرائیل به اعضای خود را دیگر تحمل نمی کند. محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، حمله اخیر حزب الله لبنان به اسرائیل را یک پاسخ حداقلی خواند. به گفته یک نماینده مجلس شورای اسلامی، دولت حسن روحانی در 2 سال گذشته 5,300,000,000 دلار از بانک مرکزی برداشت کرده است. انفجارهای دیروز در بغداد و سامرا دست کم 21 کشته بر جای گذاشت. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، هفته آینده به اوکراین و آلمان سفر خواهد کرد. و سرانجام این که میت رامنی، نامزد حزب جمهوری خواه، در انتخابات قبلی ریاست جمهوری آمریکا اعلام کرد که در رقابت‌های دور بعدی ریاست جمهوری شرکت نمی‌کند.
خلاصه خبرها رو شنیدیم از حسن جعفری. صبحانه با خبر رو با دو گزارش ادامه میدیم و بعد هم بخش دوم مروری بر مطبوعات و بالاخره موسیقی. آیت الله احمد جنتی در خطبه‌های نماز جمعه دیروز تهران گفت افرادی که فکر می‌کنند شکستن تحریم‌ها کنار آمدن با آمریکاست، اشتباه بزرگی می‌کنند و این ایستادن در مقابل سیاست آیت الله خامنه ای است. به گفته آقای جنتی، مردم ایران حتی می‌توانند در شرایط به گفته او مقاومت فقط یک وعده غذا در روز بخورند. جزئیات بیشتر در گزارشی از وحید پوراستاد.
آیت الله احمد جنتی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به مسئله فساد در کشور، بار دیگر به طور غیر مستقیم از دولت انتقاد کرد که به تعبیر او از برخی افراد فاسد در بخش‌های مدیریتی استفاده می‌کند. او همچنین گفت مرتب به ما در دانشگاه‌ها گزارش می‌دهند که افرادی که به تعبیر او در فتنه نقش داشتند و اثرگذار بودند را سر کار می‌آورند. آقای جنتی در این باره از مردم خواست که سکوت نکنند و بی‌تفاوت نباشند. خطیب نماز جمعه تهران در بخش دیگری از سخنان انتقادآمیز خود که به طور غیر مستقیم دولت حسن روحانی را نشانه می گرفت گفت چاره مشکلات اقتصادی اقتصاد مقاومتی است، نه رابطه با آمریکا.
من نمیدونم والا اینا چه قوم و خیشایی با آمریکا یا دارن که تصور میکنن واقعا آب و نونشون را باید آمریکا دار تامین بکنه. ممکنه در ظاهر یه حرفایی بزنن، زبون آزاده، ولی در باطن عقیدهشون اینه که تنها راه حل مشکل و شکستن تحریم ها اینه که ما با آمریکا کنار بیاد. تا اون تحریما رو برداره، تحریما رو که ما با برداشت اقتصاد ما فعال میشه. این طرز تفکر تو آسیا هست. این اشتباه بزرگه. این واقعا در مقابل سیاست رهبری ایستادنه.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، درباره سخنان آیت الله جنتی میگوید
آنچه که آقای جنتی میگه چیزی سراتر از مذاکرات هسته‌ای یا حتی مذاکره ایران و آمریکا، اختلافی 30 ساله که بین دو جناح اصلی ایران پیرامون موضوع اصلی توسعه و رابطه با جهان غرب و ایالات متحده وجود داره. یک جناح که جناح اصولگرایان نظامی امنیتی است و آیت الله خامنه‌ای در صدر اون قرار داره، معتقد به انزوای ایران هستند، معتقد نیستند که ایران باید با جهان غرب رابطه‌ای داشته باشه. اساساً یک سیاست انقباضی رو چه در اقتصاد و چه در فرهنگ و چه در سیاست داخلی میپسندند. در جناح مقابل اونها اعتدالگرایان و اصلاح طلبان قرار دارند که از پایان جنگ تاکنون سعی کردند مرزها رو بشکنند، با ایالات متحده ارتباط بگیرند. این جناح اساساً معتقد هست که بدون ارتباط با جهان غرب، بدون ارتباط با ایالات متحده به عنوان یک ابرقدرت، توسعه ایران یک خواب و خیاله و غیر ممکن هست. اقتصاد مقاومتی که آیت الله خامنه ای مطرح کرده نقطه افتراق اصلی این دو سیاسته. بعد در دیدگاه آیت الله خامنه ای یعنی مردم ایران باید خودشون کشاورزی کنن و خودشون بخورن فارغ از آنچه در دنیا میگذره، اما در دیدگاه اصلاح طلبان و اعتدالگرایان این اقتصاد مقاومتی غیر کارآمده، در بلند مدت ایران رو به سرنوشت شبیه کره شمالی دچار خواهد کرد.
آیت الله احمد جنتی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه تهران با اشاره به اینکه در اقتصاد مقاومتی مردم تحمل و مقاومت سختی‌ها را دارند گفت ممکن است زمانی بیاید ما روزی 2 وعده و حتی 1 وعده غذا بخوریم و این اشکالی ندارد.
یه قدری مقاومت میخواد، تحمل سختی ها میخواد. در بین راه ممکنه سختی هایی باشه، حتما سختی هایی هست، ولی سختی ها رو میشه تحمل کرد. این مردم تحمل میکنن. ممکنه یه وقتی بیاد ما روز 2 وعده غذا بخوریم. چرا؟ چه اشکالی داره؟ حتی اگر بدتر بشه روزی 1 وعده غذا بخوریم. الان هم بعضی ها روزی 1 وعده غذا میخورن. مردم ما تاب تحمل را دارن. دیگه گرسنگی خوردن که بدتر از داغ جوان نیست. که اون کسی که جمانش داده، عزیزش داده، که جونش حاضر بود فداش بکنه، اون حالا برای انقلاب و اسلام و نظام حاضر نیست یه قدر گرسنگی بخوره. من نمیگم باید گرسنگی خورد، بی خود حرف مفت نزنن. من میگم ممکنه یه وقتی در این مسیر مقاومت کار به اینجا برسه که باید تحملاتی داشته باشیم، سختی ها رو تحمل بکنیم.
آیت الله احمد جنتی خطیب نماز جمعه تهران همچنین در بخش دیگری از خطبه‌های خود نامه هفته گذشته آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به جوانان اروپا و آمریکا را با نامه حضرت سلیمان به بلقیس تشبیه کرد و ابراز امیدواری کرد این نامه اثر خود را بگذارد، هرچند به تعبیر آقای جنتی برخی آن را نقل نکردند و یا تنها به گوشه‌هایی از این نامه اشاره کردند.
وحید پور استاد گزارش می‌داد و بخش دوم پیام‌های تلفنی شما را می‌شنویم.
محمد هستم از تهران. فکر میکنم که اینجوری در مورد فساد صحبت کردن یه مقدار سطحی نگریه. به نظر من مطبوعات به عنوان وجدانهای جامعه هستن. وقتی میان ما اینا رو تعطیل میکنیم یا هر کی هر حرفی میزنه بهش میگیم کشش ندید و اینجور صحبت رو انجام میدیم، خب مشخصه هیچ کسی از این روزنامه ها از مردم عادی جرأت نداره مثلا بگه که امکان داره آقای خامنه‌ای مثلا توی همچین زمینه اشتباه کرده باشه.
خواستم از آقای رسایی خواهی داشته باشم که اگر قرار به مردن هست برای این مسائلی که در دولت آقای احمدی نژاد اختلاس هایی پیش آمده، اگر مردنی هم هست شما باید بمیری، اگر نه قدم زدن دوتا وزیر یک چیز خیلی طبیعیه. آقای رسایی خیلی دلواپس نباش.
رهبران فکری دلواپسان بدانند که افکار عجیب و غریب و پر اوهام آنان ابدا با هیچ یک از تعالیم دیانت مقدسه اسلام همخوانی ندارد و قطعا آنان می دانند که حق فرموده دین باید مطابق علم و عقل باشد و الا وهم است.
این نماینده های مجلس که نمایندگان ما نیستن، اینا نماینده خانواده خودشون هم به خدا قسم نیستن. اینا یه پولی دادن یه صندوق و دو تا صندوق و سه تا صندوق قبلا رایریزی کرده بودن خودشون، و الا اگه مثل کشورهای دیگه آزاد بود که مردم میتونستن نظر خودشون رو بدن، رایریزی سالمی ما داشتیم، هیچ وقت اینا بر سر کار نمی رفتن. حالا شما میخوان یه مشکل بگین از مجلس، اون از رئیس جمهورمون، اون از رهبرمون که اون بالا نشسته، همه چی رو میندازه گردن دشمن. دشمن ما مردم ایران شما هستین که تو مجلسین، در رأس قوه قضاییه هستین، تو رهبری هستین و رئیس جمهوری هستین.
یک سوال از آقای روحانی، کدام بند از فرمان 8 ماده امام مربوط به سازش با آمریکا و فتنه‌گران است؟ دو، امام می‌فرماید مبارزه ما با آمریکا تا جمهوری اسلامی برقرار است سازش ناپذیر است. سه، من هم انقلابی نبودم، اگر ما انقلابی بودیم اجازه نمی‌دادیم اینها اظهار وجود کنند، تمام احزاب را ممنوع اعلام می‌کردیم، تمام جبهه ها را ممنوع اعلام می کردیم، یک حزب به نام حزب مستضعفین تشکیل می دادیم و من توبه می کنم از این اشتباه کردم. غلامرضا طهرانی ارزکانی از شیراز.
من از همینجا از تمامی معلمانی که برای حق و حقوق اجتماعی و مدنی شد برخواستن حمایت من را از راه دور پذیرا باشید. خواهش مندم از همه کسانی که دارای نوشتن و خواندن هستند برای حمایت از مادران و پدران علم و دانش کوشا باشید، حمایتشون کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صبحانه با خبر رو با یک گزارش ادامه میدیم. ایران موفق شد با کسب 18 رای حق میزبانی کنوانسیون فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری رو برای سال 2017 میلادی، یعنی دو سال دیگه، به دست بیاره. این کنوانسیون مهمترین و بزرگترین گردهمایی راهنمایان گردشگری در دنیاست که زیر نظر فدراسیون جهانی راهنمایان هر دو سال یک بار برگزار میشه. جزئیات بیشتر در گزارشی از محمد زرقامی.
کنوانسیون بین‌المللی راهنمایان گردشگری سال 2015 از 6 بهمن ماه در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک برپا شد و 350 راهنما از 41 کشور دنیا در این رویداد جهانی شرکت کردند. نمایندگان این کشورها ضمن حضور در کارگاه‌های آموزشی مرتبط با صنعت گردشگری و راهنمای تور و دیدار از پایتخت جمهوری چک، میزبان این کنوانسیون در سال 2017 میلادی و رئیس هیئت مدیره فدراسیون جهانی را هم انتخاب کردند. در رای گیری انجام شده برای انتخاب میزبان بعدی، ایران با 18 رای در برابر رقبایی چون دانمارک و سنگاپور میزبان سال 2017 میلادی این رویداد شد. سنگاپور موفق شد 11 رای از نمایندگان بگیرد و دانمارک نیز 3 رای به دست آورد. بنوشته خبرگزاری دانشیان ایران ایسنا، هدایت و اجرای این جریان و موفقیت در این رویداد صرفاً توسط جمع بزرگ راهنمایان گردشگری ایران و بدون آنکه دولت و یا سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در آن نقش و یا حمایتی داشته باشند انجام شده است. پیشتر آرش نور آقایی، رئیس کانون سراسری راهنمایان ایران، به خبرگزاری مهر درباره احتمال میزبانی ایران گفته بود هرچند با وجود موانع، محدودیت‌ها، شرایط خاص منطقه‌ای، تحریم‌ها و همچنین کمبود زیرساخت‌های گردشگری در رقابت با دیگر کشورهای نامزد، احتمال انتخاب ایران در پرده‌ای از ابهام قرار دارد، اما ظرفیت بالای ایران به عنوان کشوری باستانی و صاحب تمدن و تجربه برگزاری همایش‌های ملی، امیدها برای میزبانی کنوانسیون 2017 میلادی کم نیست. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای نور آقایی پس از انتخاب ایران و برگزاری جلسات در شهر پراگ، میزبانی ایران از این کنوانسیون را برای جذب گردشگران به کشور بسیار حائز اهمیت دانسته است. برنامه ایران برای مهمانان کنوانسیون سال 2017 میلادی با شعار جهان بدون مرز در دو مسیر زنجان، همدان قم و شیراز یزد اجرا خواهد شد. رادیو فردا تلاش کرد تا با نمایندگان ایرانی حاضر در پراگ که در این کنوانسیون شرکت داشتند گفتگویی داشته باشد که این تلاش‌ها نتیجه‌ای در بر نداشت.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مجله درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 به وقت تهران.
خب میریم دوباره سراغ صفحه فیسبوک رادیو فردا و کامنت هایی که دوستان در مورد آمار دولت حسن روحانی راجع به کاهش نرخ تورم نوشتن رو براتون میخونم. دوستی نوشته دولت مردان ایران با آمار بازی میکنن. اگر یه نفری با سواد پنجم ابتدایی حقوق یک ماه کارگر رو تقسیم به قیمت مرغ کنه یا مایه ظرفشویی یا بلیت مترو و اتوبوس یا قبض های برق و مخابرات و گاز و همین مقایسه ماهی یک بار انجام بشه، تورم واقعی خودشون نشون میده. پاشا نوشته پایین اومدن نرخ تورم ناشی از رکود و کاهش قدرت خرید مردم و پیرو اون کاهش تقاضا و پایین اومدن قیمت ربطی به دولت نداره. رضا گفته خود مردم با رفتار صحیح اقتصادی میتونن از تورم یا به گفته ایشون گرانفروشی برخی کسبه جلوگیری کنن. مردم در خرید باید به کمیت و کیفیت توجه کنن، صرفا چیز ارزان و گران دلیل بر خوب بودن یا بد بودن کالا نیست. و دوستی هم گفته فراموش نشه زمانی که از قدرت خرید مردم کاسته بشه، به طور خودکار نرخ تورم کاهش پیدا میکنه، زیرا همین قیمتهای گزافی که هست کمتر کسی میتونه بخره، دیگر گران دیگه گرونتر هم بشه که همون خریدار نسبیش رو هم از دست میده. به ما زنگ هم میتونید بزنید و نظرتون رو بگید. به صورت 24 ساعته پیامگیر ما در اختیار شماست به شماره 20 42 21 12 21 12. صبحانه با خبر همچنان ادامه داره. خب طبق معمول بخش دوم مروری بر مطبوعات با شهرام رفیع‌زاده میریم سراغ صفحات داخلی روزنامه. شهرام، دومین همایش اصلاح طلبان چه بازتابی توی روزنامه امروز شنبه داشته؟
امروز اغلب روزنامه های نزدیک به اصلاح طلبان یا روزنامه های حامی دولت گزارش های مفصلی منتشر کردن درباره دومین همایش اصلاح طلبان که 13 کنگره حزب مردم سالاری بوده. روز پنجشنبه به نوشته روزنامه مردم سالاری این همایش برگزار شده و شماری از چهره های اصلاح طلب از احزاب مختلف و تشکل های مختلف اصلاح طلبان در اون حضور داشتند. آقای موسوی تبریزی دبیرکل مجمع محققین و مدرس سین حوزه علمیه قم، آقای موسوی لاری که پیشتر وزیر کشور بوده در دولت آقای خاتمی و از اعضای مجمع روحانیون مبارز هست، و همچنین آقای محسن روحامی، آقای رسول منتجب نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی و آقای علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی و البته محمد رضا عارف کاندیدای اصلاح طلبان در انتخابات گذشته که پیش از رسیدن روز رأی‌گیری انصراف داد، از سخنرانان این همایش بودن. به نوشته روزنامه مردم سالاری که نکاتی رو هم درباره تاکتیک‌ها و استراتژی اصلاح طلبان در انتخابات آینده بیان کردند. روزنامه اعتماد هم امروز گزارش مفصلی منتشر کرده با تیتر بغض‌ها و گلایه‌های مطهری به سخنان آقای مطهری در این همایش اشاره کرده، از جمله اینکه آقای مطهری تاکید کرده که به رغم اینکه دلبستگی به آقای موسوی و کروبی نداره، ولی هست اونها رو غیرقانونی میدونه و به همین دلیل هست که اعتراض میکنه. پیام‌های محمد خاتمی از چهره‌های سرشناس اصلاح طلبان به این همایش و همچنین اکبر هاشمی رفسنجانی رو روزنامه اعتماد منتشر کرده. از قول آقای محمد خاتمی نوشته که وظیفه همه ما دفاع از نظام متعلق به همگان و متکی بر رأی مردم هست. آقای عارف هم به نوشته روزنامه اعتماد در این همایش گفته که اصلاحات در انتخابات به حرکت جبهه‌ای نیاز داره. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش مفصلی منتشر کرده روزنامه شرق هست با تیتر دلواپسی اصلاح طلبانی، و نوشته که چهره های اصلاح طلب در کمتر از 2 هفته بار دیگر به رغم اینکه 6 سال نمیتونستن همایش برگزار کنن، دومین همایش خودشون رو موفق شدن که برگزار کنن. تنها روزنامه ای که میشه گفت خیلی با نگاه متفاوتی داره در میان روزنامه ها به این همایش، روزنامه کیهان هست که نوشته اصلاح طلبان در همایش از دو مردم سالاری گفتن نه روحانی رئیس جمهور ایدئال است و نه اعتدال گفتمان مورد قبول اصلاح طلبان.
روزنامه جوان از دیدار فرستاده ویژه حسن روحانی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خبر داده. جزئیات بیشتر درباره این دیدار چیه؟
سه نکته رو روزنامه جوان به اون اشاره کرده، نوشته که روز پنجشنبه آقای علی اکبر ولایتی به عنوان نماینده ویژه آقای حسن روحانی با رئیس جمهوری روسیه در مسکو دیدار کرده. تاکید این روزنامه این هست که این دیدار بخشی از مقدمات پیمان استراتژیکی است که قرار است میان ایران و روسیه امضا بشه. یکی دیگر از نکاتی که روزنامه جوان به اون اشاره کرده بحث سامانه دفاع موشکی 300 هست که این روزنامه نوشته که بار دیگر سخن مجهز شدن ایران از سوی روسیه به این سامانه مطرح شده. و البته سومین نکته هم روزنامه جوان نوشته که حتما آقای ولایتی دنبال مسائل کلانتری هم بوده و به همین دلیلیشون که مشاور امور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی هست برای این ماموریت انتخاب شد.
روزنامه ایران گزارش صندوق بین‌المللی پول از ذخایر ارزی ایران رو مورد توجه قرار داده. میزان این ذخایر چقدر اعلام شده؟
اونطوری که روزنامه ایران نوشته، صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خودش اعلام کرده که ایران 126 میلیارد دلار ذخیره ارزی داره، البته شامل سبد ارزی و طلای ذخیره شده در ایران هست. سومین کشور در منطقه است بعد از عربستان با 734 میلیارد دلار ذخیره ارزی و الجزایر با 187 میلیارد دلار ذخیره ارزی، به نوشته روزنامه ایران.
روزنامه شهروند از درگذشت 5 معلم در تصادف رانندگی در آذربایجان شرقی خبر داده. جزئیات بیشتر این سانحه رانندگی چیه؟
ولی روزنامه شهروند نوشته که این 5 معلم روز پنجشنبه صبح پنجشنبه از اهر راهی تبریز بودن برای شرکت در کلاس هایی که آموزش و پرورش به عنوان ضمن خدمت برای معلمان برگزار میکنه، اما در جاده اهر به تبریز که به عنوان جاده مرگ هم شهرت داره دچار سانحه تصادف شدن با یک تریلی و جان خودشون رو از دست دادن. 4 نفر از این معلمان زن بودن و یکی هم که راننده بوده مرد بوده که هر 5 نفر به محض تصادف جان خودشون رو از دست دادن.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا.
یک خانه یک زمین
زاینده بود که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده.
ساید مرگی روز پرنکار داری منطقه
زاینده بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
رسیدیم به ساعت خوش موسیقی و ایستگاه آخر صبحانه با خبر. همراه میشیم با بردیا افشین، به انتخاب او میشنویم ترانه های تازه.
سلام، مثل اغلب اول هفته ها از تازه هایی از هنرمندان ایرانی میگم، از ویدیوها یا تک آهنگ ها و یا آلبوم های جدید، از هنرمندان سبک های مختلف، هنرمندانی که هر جای دنیا هستند، چه اونهایی که در ایران فعالیت میکنن و چه اونهایی که خارج از کشور، چه اونهایی که میتونن آثارشون رو روانه بازارهای رسمی کشور کنند و چه اونهایی که صرفاً میتونن آثارشون رو در فضاهای اینترنتی به اشتراک بگذارند. خاطرات تو، اسم این آهنگ از سیروان خسروی. سیروان خسروی هنرمند جوان و مطرح موسیقی پاپ ایران برای این آهنگ ویدیوی تازه رو تهیه کرده و اون رو منتشر. کارگردان این ویدیو مجید فرح بوده، ویدیویی که تصاویرش در شمال ایران گرفته شده. آهنگ خاطرات تو برای سریال عشق تعطیل نیست ساخته شده، سریالی که برای نمایش خانگی در ایران به تازگی منتشر شده و در اون خود سیروان خسروی، این آهنگساز و خواننده موسیقی پاپ، به همراه برادرش زانیار بازی می کنند.
همیشه تو
تنها شدم که به هر آینده‌ای بی‌اعتمادم، بدون تو فقط دیروزم و نه تمام عمرم و از دست دادم.
احسان خواجه امیری برای این آهنگ آهنگی به اسم تنهایی ویدیویی تازه رو منتشر کرده. این آهنگی است که قطعه آغازین مجموعه پاییز تنهایی، آلبومی که به تازگی همین اواخر دی ماه منتشر شده، هفتمین آلبوم رسمی احسان خواجه امیری که پیشتر درباره این آلبوم هفته گذشته در این برنامه مفصلا صحبت کردم. آلبوم پاییز تنهایی از احسان خواجه امیری در این مدت کوتاه انتشارش با استقبال بسیار گرمی روبرو شده. اما در آخر با هم به تک آهنگی تازه از قاسم افشار گوش میدیم، آهنگی به اسم قهوه با تو. قاسم افشار که سال آینده خورشیدی 50 ساله میشه، از جمله اولین چهره های فعال در موسیقی پاپ در ایران پس از انقلاب سال 1357 بوده. هنرمندی که با اولین آهنگش، آهنگی به اسم وقف پرنده ها، در دهه 70 خورشیدی تونست توجه خیلی ها رو به خودش جلب کنه. چند سالیست طرفداران قاسم افشار انتظار آلبوم جدیدی رو از او میکشند و او هم وعده داده که به زودی آلبومی رو روانه بازار میکنه. برحال پیش از این اتفاق او این تک آهنگ تازه رو منتشر کرده، تک آهنگی ساخته ی امیر عباس حسنزاده بر روی ترانه ای از بابک صحرایی. قهوه با تو از قاسم افشار و ما بهش گوش میدیم.
پیش من بشین و یک قهوه بریز، چشم تو یه لحظه رو دنیا ببند، من و تو باشیم و بارونی ریز، تو رو باید که از اینجا ببرم به یه جایی که بشه نفس کشید، جایی که از همه پنجره هاش بشه تا ته افق دریا رو دید. همه دنیا قند بغض و آتیشه، منو یک لحظه تو آغوشت بگیر، یه روزی بی کسی مون تموم میشه، منو یک لحظه تو باشت بگیر، من از این شکوفه های سرمیان افرای مقبایی دلم کنه، به کجا برم که هیچ خیابونی قدم های تنهاییم و نشونه، قدم های تنهاییمو نشوره.
صبحانه با خبر امروز به پایان رسید. تا فردا که با یه صبحانه با خبر دیگه برگردیم، ایستگاه رادیو فردا تعطیلی نداره، براتون یه نفس برنامه و موسیقی داریم. روزتون خوش، دلتون شاد، خدا نگهدار.
لابلاله خون و آتیش جهان. پیش من بشین و یک قهره بریز، چشماتو یه لحظه رو دنیا ببن، من و تو آشیم و بارونی بریز. همه دنیا